بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خانم تامی سروران، ببخشید برای تاخیر. من حالا خاطر اینکه اینجا برق رفته بود، من حالا اومدم یه جایی که این اوضاعش سر صدا هم باشه، نتونستم از یه مناسب پیدا کنم دیگه. اگه در طول گفتگو این مقدار آزار دهنده بود دیگه، منو ببخشید. خب من در خدمت هستم، ببخشید اینبار وقتم گذشته. سروران اگه سوالاتشون رو می نویسن مکتوب که در خدمتشون باشیم. آقای محمدی تشریف دارن؟ اگه داشت دارن برنامه بشه صورت هست. آه تو ایتا اشار شده. آها بله بله، ببخشید من فایل نگده بودم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدن که و از نفوس و زوجت یعنی چی؟ مگر چند تا نفس داری؟ خب ظاهرا این نفوس تو این آیه منظور نفوس در واقع نیست که، این نفوس یک نفر نه، از نفوس زوجت یعنی این نفوس انسان ها که با هم دیگه اونجا ارتباط پیدا میکنن و با هم دیگه مشهور میشن، ظاهرا به این معنا باشه. یعنی نه اینکه هر کسی نفس های مختلفش در واقع با هم دیگه میخواد جمع بشه، نه، از نفوس زوجت یعنی این هشتی که صورت میگیره که مثلا حالا خوبان با خوبان، بدان با بدان و افراد مختلف، هر کسی در موقعیت مناسب خودش میتونه و اونجا مثلا ارتباط برقرار میشه. این از این. پرسیدن که استاد فرمودن نفس تربیت نشده وقتی بالا میرود فقط عذاب میکشد، مگر نفس جز با تربیت شدن بالا نمیرود؟ ولی نه دیگه، ما یک سیر و حرکتی به سمت خدا داریم. یعنی قرآن کریم فرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو به شکل در واقع با سختی و رنج و همراه با دشواری به سمت خداوند متعال حرکت میکنی و به ملاقات خدا خواهی رسید. که در ادبیات قرآن کریم ده ها مورد، بیش از 100 مورد اومده که انسان حرکتی داره که این حرکت منتهی به خدا میشه. و این برای همه انسان هاست، یعنی همه انسان ها به خدا سمت خدا حرکت میکنن و بهش میرسن. فرق اولیای خدا و بقیه افراد اینه که اونها این سیرشون رو اختیاری انجام میدن، یعنی خودشون با قدم اختیارشون شروع میکنن از تعلقاتشون دل کندن، به سمت خدا حرکت کردن، از این عوالم عبور کردن، به خدا نزدیک شدن، حجاب ها رو کنار زدن و به لقای خدا رسیدن. این عمل کردیه که سالکین الله اولیای خدا این مسیر رو در دنیا طی، در همین دنیا طی میکنه. لذا در قیامت که اون نفخ صور میشه و همه بدن به حضر خداوند متعال حاضر میشن، آیه قرآن فرماید که فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، بندگان و مخلص خدا دیگه اونجا احضار نمیشن. چرا؟ چون بندگان و مخلص خدا پیش از نفخ صور اونجا حاضر شدن، در عین اینکه از این مراحل عبور کردن ولی در اونجا هم حاضر شدن و حالا فقط با نفخ صور اتفاقی که میفته اینه که اون در واقع عوالم پایین رو از دست میدن و فقط در اونجا متمکن میشن، اونجا حضورشون تثبیت میشه، نه اینکه اونجا حضور پیدا کنن. لذا احضار براشون معنا نمیده چون اونجا قبلا حاضر هستن. سوره اومده که صافات و انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. خب پس این حرکت برای همه هست، اما اولیای خدا این رو با اختیار خودشون طی میکنن. اگر کسی با اختیار خودش این مسیر رو طی کرد که فبها، اگر نه به هر میزان که طی نکرده باشه و این فاصله بین او و خدا زیاد باشه و این حجاب ها رو داشته باشه، حرکت به سمت خدا و کنار زدن حجاب ها و قطع تعلق از اون مرتبه‌ای که درش هست همراه با رنج و سختی، مثل کسی که با در واقع قل و زنجیرهای زیادی به دست و پاش بستن و اینو حالا میخوان سوقش بدن به سمت در واقع عالم بالا، به سمت آسمان. یه وقت این خودش میاد یکی یکی این قبل از این که اون حرکت عمومی صورت بگیره میاد و این در واقع زنجیرها رو از پای خودش باز میکنه و پرواز میکنه به سمت خدا، اون دیگه در واقع رنج و سختی نمیاد. خود همین باز کردن زنجیرها و همین قطع علاقه خیلی سخته، اما در مقایسه با اون وضعیت بعدی خیلی خیلی راحت تره و اون شیرینی خیلی زیادی رو هم تجربه میکنه. اما کسی که این کار رو انجام نمیده، وقتی به زور میخوان اینو بکشن و ببرن، گرفتار رنج میشه و سختی میبینه. این یک حالا تمثیلی که از جهتی واقعیت رو میتونه نشون بده. یه تمثیل دیگر از جهت دیگه بخوام جنبه رو بیان کنیم، کسی که خودش رو در واقع متربیت میکنه یا به تعبیر دقیق‌تر تعبیر قرآنی و روایی تأدیب میکنه و تزکیه میکنه، خودش رو پاک میکنه، این قلبش و نفسش زمینه رو زمینه برای در واقع اون درک اون حقیقت، درک لقاء الله داره و او از لقاء خدا و لقاء اون عوالم توحیدی لذت میبره، چون وصل به حقیقت بی نهایت میشه و بدون اینکه این حقیقت براش فشار سختی به همراه داشته باشه، چون خودش رو آماده کرده برای اون حقیقت. اما کسی که این کار رو انجام نمیده، فرض کنیم مثل یک کودکی که این یک روند خودش رو طی نکرده که آرام آرام غذاهای مثلا اول نرم و لطیف استفاده کنه، بعد این غذاها رو یک مقداری مثلا سنگین تر کنه، از شیر مثلا به حلقه بادام برسه، بعد از حلقه بادام به فرنی برسه، مثلا بعد از فرنی بیاد تا مثلا به نان و گوشت و اینا رو بتونه تحمل کنه. نه، مستقیما مثلا فقط تا مدت‌ها فقط شیر می‌خورد، بعد یهو شما جلوش چلو کباب بذارید می‌خواد بخوره. چه اتفاقی می‌افته؟ این چلو کباب خیلی می‌تونه غذای لذت بخشی برای این فرد باشه، اما به شرط اینکه این مقدماتش رو طی کنه، چون آماده نشده این غذا رو که می‌خوره دل رودش آسیب می‌بینه و پاره میشه. این وضعیتی که افرادی که خودشونو تربیت نمی‌کنن دارن همینه که توی اون برخوردها دچار آسیب و سختی میشن. مرحوم حداد رضوان الله، یکی از عرفای بزرگ ما هستن و از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله قاضی، ایشون می‌فرمودن که این حالا به این مضمون، این عبارتشون خاطرم نیست، ولی مضمونش این بود که این راه رو بالاخره ما خواهیم رفت، این مسیر رو بالاخره ما طی خواهیم کرد. اگر با قدم اختیار رفتیم که خب رفتیم و بهرهشو بردیم، اگه نریم هم به زور ما رو میبرن و این به زور بردن خب رنج و سختی های خودش رو به همراه داره. پس بله، کسی که خودش رو نفسش رو تربیت نکرده باشه یا به تعبیر دقیق تزکیه نکرده باشه، تأدیب نکرده باشه، این حرکتش به سمت خدا حتما هست. این نیست نه اینکه حرکت نکنه، اما این حرکت همراه با رنج و سختی خواهد. خوشتن که اینکه فرمودن با توبه اثر اعمال از بین میده ولی باطن عمل از بین نمیره، در قیامت به خاطر اون باطن مجازات میشه اگه در دنیا توبه کرده باشه. نه اگه واقعا توبه صورت گرفته باشه، توبه حقیقی و این توبه مورد قبول قرار گرفته باشه، یعنی واقعا انسان پشیمان شده باشه و جبران کرده باشه. خب خداوند متعال رحمان رحیمینه و تواب و توبه رو حتما قبول میکنه اگه کسی شرایطش رو داشته باشه. منتها خب این دیگه بخشیده میشه، یعنی مجازات براش نخواهد بود. اما خب ما این در واقع مشاهده اعمال مراتب و مواطن مختلفی دارن. الان توی یک مراحلی از قیامت تمام اعمال خودش رو مشاهده میکنه، تمام زندگی خودش رو میبینه و اون رفتاری که اونجا مشاهده میکنه دیگه باطن و حقیقتش براش تا حدی رو میشه دیگه، یعنی تو هر مرحله و متناسب با اون ظرف اون مرحله، یعنی زشتی و زیبایی اعمالش رو هم درک میکنه، از اعمال ناشایستی که انجام داده رنج میبره. نه در واقع مجازات نیست، به یک معنا عقاب نیست، فقط دارن نشونش میدن یعنی تو این مراحل رو طی کردی. و این حتی ظاهرا برای کسی که توبه هم میکنه هست، یعنی کسی که توبه هم میکنه بالاخره این مراحل رو داره میبینه و این در واقع اعمالی که انجام داده. مگه برای شاید کسی که از مخلصین شده و دیگه عبور کرده از همه این مراحل تا قیامت هم بشه، دیگه این مراحل رو به این شکل طی نمیکنه و دیگه گذشته از همه اینها ولی فانی شده در خداوند متعال، اون دیگه شاید بگیم که خب بله این مراحل این شکلی رو نخواهد داشت. ولی عموم افراد بالاخره هم در برزخ هم در قیامت این اعمال خودشون رو تا حدی مشاهده میکنن، در حد ظرف همون مرحله از زشتی اون اعمالشون، اگر اعمال زشتی بوده با خبر میشن، همین زشتی براشون سختی به همراه داره، رنج به همراه داره. یا ممکنه بعضی از این سنگینی اعمال باشه باعث بشه که انسان در سیرش به سمت خدا کندی اتفاق بیفته. یکی از سختی های قیامت همین معطل شدن های در قیامت دیگه، اینا ممکنه خب اتفاق بیفته متناسب با کسی که اون گناهی که انجام شده، توبه ای که اتفاق افتاده، اونا با هم دیگه در واقع مراحل داره دیگه. اون توبه ممکنه حالا تا یه حدی باشه که مجازات و عقاب ازش برداشته بشه، ولی خب یه سری از آثار عمل و همین تبریکشون به فوراً سنگینی عمل همچنان باشه. اما ظاهراً این مشاهده اعمال که برای غیر اولیای خدا غالباً هست، یعنی این اعمالشون رو مشاهده میکنن و رنجیده میشن با واسه اون اعمال زشتی که انجام میدن و این خود اون شرمندگی و رنج در واقع ناراحتی کمی نیست. اون تو عقاب و عذاب و عذاب و آتش و اینها نه، برای کسی که توبه کرده و واقعا در همین دنیا جبران کرده خب نیست و اون تبعات رو نخواهد داشت ان شاء الله. پرسیدن که با توجه به معنی توفی که گفته شد، همه حقیقت ما روح ما بوده و گرفته میشه، مواد جسمانی چطور هست؟ آیا همین جسم ما دوباره به هم وصل میشه یا جسم جدید آفریده میشه؟ چون گفته شده مواد جسمانی هم داریم. سوال دوم، وقتی که حقیقت ما روح بود و گرفته شد، این حقوق اعضای بدن که بعداً باید جواب باشیم چطور امکان داره؟ این تو بحث اول مواد جسمانی که خب اصلش مسلمه، خب حالا مواد جسمانی معانی مختلف کار میده. اصل این که ما اونجا جسم داریم و ثواب و عقاب جسمانی داریم، مراحل قیامت رو اونجا حداقل تو بعضی از مواردش ما در واقع اجسامی رو مشاهده میکنیم به صورت جسم اونجا تحقق دارن و درک میشن، این که اصلش مسلمه. این که بدن ما هم به عنوان یکی از حقایق عالم این هم در قیامت حاضر میشه، این هم آیات قرآن و روایات مطلب رو برش صحه میذارن که بله انسان این بدنی هم که در این دنیا داره در قیامت حاضر میشه و شهادت میده اعضای بدنش یک به یک، و این هم که جای تردید نیست. و از همین که میفرماید که اعضای بدن شهادت میدن، معلوم میشن که تمام بدنهای ما در طول عمرمون این کار رو انجام میده. میگه من یک دستی دارم که این دست خب بالاخره هر چند سال یک بار اجزای این عوض میشن و تغییر میکنن و جایگزین میشن، بازم اگه من با این دست کاری رو انجام بدم، همون دستی که اون کار رو انجام داده میشه شهادت میده، چون نمیشه اون دستی که بعداً درست شده و کاملا با دست اول متفاوت اون بخواد بیاد و شهادت بده. این تعبیر که نیست، اما اینا معنیش نیستش که حقیقت انسان این بدنشه. حقیقت انسان گرفته میشه بعداً بدنش هم اونجا میاد. حالا بدنش میاد، یک سوالی وجود داره که آیا بدن ما در قیامت همین بدنی هستش که در دنیا داشتیم؟ بنا ما اونجا متناسب با حالا ملکاتمون، با متناسب با داشته هامون اونجا یک بدنی خواهیم داشت، در این حال این بدن ما هم که در دنیا بودم اونجا حاضر. این یه سوال دیگه است. این جوابش در واقع صراحتا در قرآن کریم ما هیچ جا ندیدیم، در روایات هم روایات معتبری که در واقع تعداد قابل ملاحظه داشته باشه و احتمال نقل به معنا و اینا درش نباشه، اینم نداریم که بگه شما همون بدنتون که در دنیا هست همین بدن در قیامت هم اجزاش به هم میچسبن حاضر میشه و بعد مثلا همون هم بدن شما خواهد بود. بعضی روایات داریم که میگن این بدن به روح در واقع ملحق میشه، یعنی روح میره به عالم بالا، بدن هم به اون ملحق میشه، که اینو بعضی از حکما احتمال دادن و بیان کردن و داشت دفاع کردن. جلسه گذشته سران تشریف داشتن، گفتن مثلا مرحوم آقا علی حکیم مطلب نظریه رو قبول دارن که میگن ثم ينقل الى حيث روح، در روایت هم داریم همینطور دفاع میکنن از این قضیه که همین جسم ما، جسم خاکی ما با حرکت جوهری به سمت خدا حرکت میکنه و به بدن ملحق میشه، بخش به روح ملحق میشه. مرحوم علامه طباطبایی مثلا مطلب رو ازش دفاع میکنن، بعد بزرگان هم مثل خمینی یا بعضی از حکما مطلب رو قبول ندارن. اما این که بگیم بدن ما، اجزای بدن ما، اینو خوب دقت کنیم، این که بگیم اجزای بدن ما در این دنیا به هم دیگه متصل میشه، وصل میشه و روح ما به همین بدن ملحق میشه، درسته در همین دنیا و قیامت در این زمین داره رقم میخوره، یعنی روح ما که رفته در برزخ بعد دوره بر میگرده به زمین، اجزای بدن ما توی زمین به هم دیگه میچسبن و یک بدن کامل رو شکل میدن و روح بهش ملحق میشه. این مطلب نه تنها در هیچ آیه در قرآن نیامده، بلکه خلاف اون چیزی هستش که ده ها و صدها آیه و روایت بیان میکنن که حرکت انسان به سمت خداست و انسان قراره به سمت خدا حرکت کنه، اونجا اندملی کن مقتدر مستقر بشه، الی ربک المنتهى اتفاق بیفته، الی ربک الرجاء اتفاق بیفته، انا لله و انا الیه راجعون باشه، به لقاء الله مشرف بشه، به ملاقات خدا بره نزد. و این توی اون نظام عالم هستی که قرآن کریم هم بارها و بارها این مطلب رو بیان میکنه که همیشه خدا بالاست و دنیا پایین ترین مرتبه است و ما به سمت خدا حرکت میکنیم، به سمت بالا میریم. همه جا قرآن کریم میگه شما رو ما بالا میبریم، به سمت خودمون حرکت میکنیم، هیچ جا نگفت دوباره برمیگردونیم تو دنیا، برمیگردونیم به بدنتون. هیچ تعبیر تو قرآن کریم همچین چیزی ما نداریم. خب این یک برداشتی هستش که از بعضی از آیات قرآن و یک ذهنیت هایی که تصور این بوده که خب بالاخره عالم همینه دیگه، اگه بهش و جهنم هست تو همین عالم باید باشه، جای دیگه ای نیست که بخواد این اتفاق بخواد رقم بخوره و مثلا اینطور بشه. خب این تصور که تصور غلطیه، ما امروز میدونیم که عوالم متعددی داریم و این نگاه صحیحی نیست. اما خب مثلا بعضی از آیات قرآن تصور شده یه همچین معنایی رو میرسونه، مثل آیه داستان و مرغان حضرت ابراهیم یا اون داستان حضرت ارمه هست، اینا واقعا همچین دلالتی نداره. بعضی از معنایات سلام مجدد خسته دارم، دارم در تا کل بحثیز، اما اجالتان داشتم عرض میکردم که بالاخره طبق آیت قرآن کریم و طبق منظومه که ما از روایت داریم، حرکت انسان به سمت خدا حرکت یک طرفی، انسان به سمت خدا قرار حرکت کنه، معاد بازگشت به خداست نه بازگشت به بدن و به دنیا. اما هیچ جا در قرآن کریم با وجود اینکه ما صدها آیه در باره معاد داریم، هیچ جایی همچین ترسیمی ارائه نشده که بله این بدن شما که از بین میره دوباره این بدن اجزا بدن به هم دیگه میچسبه و روح دوباره به بدن ملحق میشه و بعد در همین زمین اتفاقاتی رقم میخوره. همیشه صحبت از خروج از زمین هست، نه خروج از زیر زمین به روی زمین. نوع آیتی که دوباره شکافته شدن قبرها داریم اینه که قبرها شکافته میشه، شما از زمین خارج میشید. یعنی که قبرها هم در روایتمون داریم تفسیر به برزخ شده و متناسب هم هست با معنای خود آیات. قبرها شکافته میشه، زمین شکافته میشه و شما از زمین خارج میشین، به سمت خدا حرکت میکنین. اصلا بحثی نیست که از زیر زمین، یعنی روی زمین، روی زمین صف میکشین و بهشتی هست، جهنمی هست و همینجا تو این عالم. نه، حرکت به سمت خداست و حرکت به سمت عالم قیامت هست. این به آیه تو این زمینه کاملا هماهنگن، برخلاف تفسیر خیلی مشهور هم از معاد که اینطوری خیلی از آیات قرآن با همدیگه ناسازگار میشه و تناقضات و اختلافات زیادی پیدا میکنه. این از این بحث که درباره این سوال مطرح. اما سوال بعدی که پرسیدن، گفتن که ادامهش فرمودن که وقتی کل حقیقت ما روح بود و گرفته شد، این حقوق اعضای بدن که بعدا باید جوابگو باشیم چطور امکان داره؟ خب باشه، بعدن حقیقت بدن ما بدنمون نیست، اما بالاخره حقوقی به گردن ما دارن مثل بقیه افرادی که حقی به گردن ما دارن و در واقع اینا نعمتهایی هستن که خدا به ما داده و این نعمتها رو اگر ما درست در جای خودش استفاده نکرده باشیم باید پاسخگو باشیم. یعنی معنای اینکه این بدن اعضای بدن حقوقی به گردن ما دارن همینه که مثلا این حق چشم اینه که شما در راه خودش و در راه درست شدش استفاده کنید، به اون چیزی که خدا دوست نداره نگاه نکنید و دقیقه هم و همینطور از دقیقه اعضای بدن. باشه، من یک رسه خارج شدم. عرض میکنم تو عرصه حکمرانی خلاصه قضیه متفاوته و لزوما اون چیزی که بهترین حالت هست در عرصه حکمرانی نمیاد، اما هر کس در زندگی فردی خودش باید متفاوتش باشه که هر رفتاری و هر فعلی چه ارزش گذاری میشه مراقب باشه که بیش از اینکه که هر دست داده بهش بها نده و اون در زندگی خودش دخالت نده. بحث بعدی پرسیدن که استاد محترم در تقسیم دنیا و آخرت به دار دنیا و حیات دنیا و همچنین دار آخرت و حیات آخرت که اولی را فرمودن هم دار دنیا و هم دنیا هم حیات دنیا موجود است، اما درباره آخرت در حال حاضر دار آخرت وجود دارد اما حیات و زندگی اخروی الان وجود ندارد. سوال اینجاست با توجه به اینکه عالم برزخ و حیات در آن عالم در حال حاضر وجود دارد، آیا ملحق به دار و حیات دنیاست یا آخرت؟ اساساً چه فرقی بین حیات در برزخ و حیات دنیایی و اخروی وجود دارد؟ این مسئله حیات دنیوی رو، حیات در واقع برزخی رو قرآن کریم در واقع اجزای حیات اخروی میدونه و به این معنی برای کسانی که در برزخ هستن حیات اخروی شروع شده. این منظوری نبوده که کلا حیات اخروی هیچ کس نداره، نه، کسانی که برزخشون رو آغاز کردن حیات اخرویشون هم آغاز شده، اما برای ما که هنوز از دنیا نرفتیم حیات اخروی نیست. اما دار آخرت رفتی به ما نداره، دار آخرت برقراره، حتی همون آخرت ما هم موجوده ولی ما الان ازش غافل هستیم. یعنی همون موطنی که ما درش حالا خواهیم بود در زندگی اخروی، همین اون موطن و اون فضا در واقع وجود داره که ما داریم الان اون رو میسازیمش، حالا به شکل مطلوب یا خدا نکرده نامطلوب. یعنی حیات این نقطه‌ای که فرمان ظاهرا مقصود همین باشه. حالا نمیدونم باز اگه ابهامی جایی هست بفرمایید ان شاءالله که حل بشه. بعد پرسیدن که اینکه چه فرقی بین حیات در برزخ و دنیای اخروی وجود داره؟ اینا مراتب مختلف زندگی انسانه دیگه. خب از جهاتی که مرا از جهات مختلفی تفاوت هست، یکی از جهات مهمش که ادبیات قرآن میکردن رو این زمینه سرمایه گذاری کرده اینه که دنیا دار غروره، دار فریبه، انسان رو به سمت واقعیت های پوچ و توهمی سوق میده. یعنی دنیا زندگی میکنه و نگاه میکنه، به هر جاش که نگاه میکنه بیشتر او رو به سمت این تو نگاه اولیه و نگاه غیر عمیق او رو به سمت غیر خدا سوق میده. کسرت رو آدم هی مشاهده میکنه، هی موجودات مستقل زیادی رو احساس میکنه هست. یعنی به تعبیری موجودات مختلفی رو میبینه، کسرتی رو مشاهده میکنه، اما ربط اینها رو با خدا نمیبینه، مثلا تصور میکنه که با واقعیت های مستقل زیادی روبرو هست. در آخرت دقیقا برعکسه، یعنی با وجود این که حالا تو خیلی از مراتبش کسرتی هم آدم مشاهده میکنه، گرچه تو مراحلی هم ممکنه گزن کسرت مشاهده نکنه و فقط وحدت رو بیاد، اما تو اون مراحل انسان هر چیزی رو که میبینه ربطش رو با خدا کاملا درک میکنه. یعنی اونجا توحید حاکمه، توحید حکم فرماست. اونجا میفهمه که یه واقعیت مستقل بیشتر نیست و هر چی هست جلوه های همین حقیقتن، ظهورات این حقیقتن، هیچ در واقع استقلالی از این واقعیت ندارن. این وضعیتیه که ما در زندگی اخروی داریم. برزخ یه چیزی بین این دوتاست، یعنی بین دنیا و آخرت، بین اون نگاه استقلالی و نگاه فریبنده خیلی شدید و بین اون نگاه توحیدی خالص هست و تا حدی این پرده ها کنار میره، تا حدی اون توهمات در واقع قبلا بوده از بین میره. یک سری از چیزهایی که در ذهن ما ساخته شده از اینکه استقلالی که این اشیاء دارن و اینکه حقیقت های خیلی بریده از هم، جدایی از هم، مستقل از خدا هستن و اینا کنار میره، معلوم میشه که آقا عالم خیلی متفاوته، پرده هایی از این عالم کنار رفته. مثل کسایی که مثلا این سری تجربه برزخی دارن، مثلا همین در واقع افرادی که دریافت های تجربه نزدیک مرگ دارن، اونا مثلا وقتی برمیگردن میگن که اصلا کلا اون عالم خیلی واقعی تر بود، این عالمی که اینجا داریم میبینیم مثلا توهم، این عالم خیلی ضعیفه، این عالم تازه اون یک پرده از حقیقت از جلوی چشمشون کنار رفته. و اون طرف کسانی که آخرت رو تجربه میکنن و وارد اون عالم توحید میشن، دیگه خب قابل مقایسه نیست اون عالم و اون مرتبه با عالم در واقع ارزان بزرگتون که همین دنیا. این از این تفاوت اصلی که برای میشه گفت حیات دنیوی و حیات اخروی و حیات برزخی میشه گفت همینه. گرچه که بعضی از افراد در همین زندگی حیات دنیوی خودشون این مراحل رو طی میکنن، یعنی وارد برزخ میشن، بلکه از برزخشون عبور میکنن، وارد عالم توحید میشن، موحد میشن و دیگه اونجا به هر چیزی که نگاه میکنن خدا رو میبینن و ربطش رو با خدا درک میکنن و اونها رو دیگه دنیا دیگه هیچ فریبی نمیده. اون کتابی که امیرالمومنین به فرمود دنیا که یا دنیا قری غیری غیر من رو بر فریب بده، اولیای خدا هم به تبع وجود مقدس امیرالمومنین این حال رو دارن که دنیا دیگه اونها رو فریب نمیده، برای اونها دیگه دنیا دار غرور نیست، برای اونها دنیا فضایی هستش که موقتا اومدن و دارن توشهای خودشون رو برای آخرت فراهم میکنن و هم که رستن دیگه آماده شدن برای اینکه از این دنیا عبور کنن، اگه هستن از باب وظیفه است، چون خدا دوست داره که در این دنیا باشن و نفسشون در این دنیا همچنان باشه، وگرنه اگه به اختیار خودشون بود یک لحظه هم در دنیا توقف نمیکرد. اما سوال آخر که برای بنده فرستاده شده این هستش که سخن مولا صدر رو مبنی بر این که بهش جهنم در عالم مثال است نه مجرد، بر چه اساسی است؟ این نکته اینجاست که عالم که بهش و جهنم طبق ادبیات قرآن کریم و روایات مسلم است که جسمانی است. یعنی کسی که به همین قرآن و ظواهر قرآن میخواد پایبند باشه محاله که بتونه بپذیره که بهش و جهنم، احتمال رو میخواد بده که بهش و جهنم یه امر غیر جسمانی باشه. بعدا بودن کسانی که خیلی حالا متشرع نبودن، خیلی هم به ظواهر دین پایبند نبودن، که گفتن که مثلا بعضی از همین طوایف باطنی و مثلا اسماعیلی و اینها که اومدن گفتن که نه، این ادبیات قرآن هم ادبیات تمثیلیه و اگر گفته که مثلا اونجا درختانی هست و رودی هست و رودهایی هست و مثلا جامهایی هست و از در این جامها شرابهایی دیخته میشه و نوشیدنیهایی هست و حوریهای بهشتی هستن با این کیفیت، با این چهره، با مثلا قلمانی هست و امثال اینها، اینا همش تمثیله وگرنه اونجا حقایق همه مجردن و اینا چون ما درکی از اون مجردات نداشتیم، برای اینکه اون لذت اونها رو بتونیم درک کنیم به این چیزا مثال زده شده که برامون یک تصویرسازی مثلا بشه که حس مثبتی پیدا کنه، وگرنه واقعا این نیست. خب این خلاف صریح آیه قرآن، اگه می‌خواست قرآن کریم اینجوری بگه خب میگفتش که اونجا انگار این شکلیه و مثلا به نظر میاد که به این صورته و نه اینکه مثلا واقعا این شکلیه و واقعا اینطور درک میشه. این چیزی که از قرآن کریم فهمیده میشه. اونجا قطعا جسم داریم. حالا جسم داریم آیا در همین عالم هست؟ خب در این عالم نیست. چرا؟ چون باز خصوصیات در قرآن و روایات در رابطه با جهنم با این عالم سازگار نیست. با عالم ماده سازگار نیست. درسته. و خب معلوم میشه که این با ما میدونیم که این بعد از مرگ در ادامه سیر ما به سمت خدا اتفاق میفته. خب معلوم در عالم دیگه است. خب عالم جسمانی غیر مادی رو ما بهش میگیم عالم مثال. این عالم مثال خیلی تعریف مشخصی نداره. بلکه ما یه عالم مثال نداریم. عوالم مثال داریم، تعبیر میگن عرض عریضی داره عالم مثال، مراتب مختلف داره، هر کدوم خصوصیات خودش رو هم دارن و ویژگی های خودش رو. بذار مثلا عالم مثالی که مثلا تو برزخ هست با عالم مثالی تو قیامت هست با هم دیگه از جهت وجودی زمین تا آسمون فرق میکنه از شدت وجودی و اینا، ولی هر دوشو میگیم مثال، چرا؟ چون هم عالم جسمانی است هم خارج از این فضای عالم ماده است. حالت نکات دیگه هم داره، من دیگه رو میخوام خیلی از ذات فلسفی دقیق بحث کنم. این سوالاتی که برای بنده آقای محمدی زحمت کشیدن فرستادن تمام شد. یه سری توی سوالات متنی احساس پیشش من خورد که بعدا سوالات پرسیده بودم. سلام آقای خانم علایی فرمودن.
سلام استاد.
سلام بفرمایید در خدمتتون هستم.
من یه سوال خدمتتون بپرسم، حالا وقت نکردم بنویسم شرمنده.
بفرمایید.
نه اینکه خب ما خوندیم که خدا علت حقیقی همه چیزه. بعد از این هم میگه علت، هر زمانی که علت باشه معلولش هم حتما هست، نمیشه معلول از علت جدا باشه. من اینجا نمیفهمم کجا رو اشتباه، یعنی نمیدونم چی رو نمیدونم که بگیم قیامت میشه و خب یکی از معلول ها این عواله من دیگه، عوالم مختلف که یکیش عالم ماده است، یکیش عالم مثاله. خب این عوالم تا وقتی خدا هست که این عوالم جمع نمیشن. من اینجا نمیدونم قیامت چه شکلی میشه، یعنی اینکه عالم ماده برچیده نمیشه، اینو میشه توضیح بدید؟ بعد اینکه میگه زمین در هم پیچیده میشه، یعنی اینکه شاید، حالا اینکه تو ذهن من با خودم اینطور فکر کردم، میگم شاید اینکه مثلا مثل که بساط اون موجودات قبل از انسان برچیده شد بعد انسان اومد، باز مثلا بساط انسان برچیده میشه این شکلی قیامت، یا اینکه در هم پیچیده میشه ماده.
خب این سوالشون فقط در تو با مثلا قیامت بالا این تصویری که ما گفتیم نمیاد، یعنی الان مثلا همینجا یک انسانی هست بعد فوت میکنه میمیره، بعد میگیم چی شد اگه علت این انسان خدا بود که خدا که هنوز هم هست باید همچنان انسان باشه، اگه خدا نبود چی دیگری بود که اون چیه؟
مثلا برقرار نیست مگه عالم ماده، الان فرد از دنیا میره ولی عالم ماده که یکی از مثلا به فرد کار نمیم مستاق کنم، این عوالم مختلف، این عوالم
عالم ماده میگه نمیم خواهیم سوالی خواهیم سوال اینجا هم میاد. حالا شما میگه عالم ماده، حالا من ناظر به عالم ماده نیستم، همین یه انسان علتش کیه مگه خدا نیستش؟ اگه خداست الان علتش موجوده، این انسان رو نباید از بین بره، درسته؟ یعنی میخوام بگم سوال شما اینجا هم میاد، نمیخوام سوال نباید سوال بشه، نمیخوام بگم که این سوال موارد جای دیگه هم در بر میگه. نکتهش اینجاست که باید برای اینکه یک چیزی موجود بشه هم نیاز به اون علت فاعلی هست، یعنی هم زمینه اون اراده الهی وجود داشته باشه، هم از این طرف باید قابلیتش وجود داشته باشه، و قابلیت سری از اشیاء خب موقت تا یه جایی این قابلیت هست، درسته؟ این از این یه نکته اصلی. بعد اینم در نظر داشته باشه، این که ما میگیم مثلا قبلا بوده الان از بین رفته بعدا قرار به وجود بیاد، نه از زاویه دید ماست وگرنه از زاویه دید خداوند متعال که اصلا اینطوری نیستش که، کل عالم از ابتدا تا انتهاش یک واقعیته و یعنی نسبتش به خدا یکسانه. این که میگیم در طی زمان اتفاقاتی رقم میخوره، چیزی به وجود میاد، چیزی از بین میره، این از زاویه دید خدا همش اتفاق نمیفته. ما چون داریم در بستر زمان حرکت میکنیم، این قبل و بعد برامون اینطوری میشه. وگرنه خدایی که ازلی و ابدی است و به همه زمانها احاطه داره، ما تصورش برامون میمونه سخت، این تصور موجود فرازمان برامون سخته. ولی اگه خواهر مثلا میخوایم فرض کنیم که یک تونلی در نظر بگیریم که ما این تونل داریم، در این تونل داریم حرکت میکنیم، تونل زمان هستش، هی از گذشته به آینده میریم، هی با واقعیت‌های جدید روبرو میشیم، این واقعیت‌ها برای ما جدیدن، این اتفاقات برای ما جدید داره اتفاق میفته، ولی کسی که از بیرون تونل کل این تونل رو داره مشاهده میکنه، هیچ اتفاق جدیدی نیست، یعنی اول تونل سر جای خودشه، وسط سر جای خودشه، آخر سر جای خودشه، ما از زاویه دید ماست که این حرکت داره اتفاق میفته و اینطوری میشه. این اگر میگیم هر موجودی وجود پیدا میکنه علتش وجود داره میشه از بین بره، وقتی علتش هست همون ضعفی که به وجود اومده هست، خدا عالم رو ایجاد کرده، اون عالم همشه در هست که وجود اومده هست، در لحظه وجود نداره، از اون وقت داریم عبور میکنی به نظر از اون تحضیب کنید. مثلا ما اینجا نشستیم میبینیم که یه لیوان آب اینجا هست، بعد این لیوان آب چپه میشه، آبش میریزه، درسته؟ الان اون لیوان آبی که وجود داشت و پر بود و خالی نبود الان هست یا نیستش؟ میگیم در ظرف زمانی خودش هست، در همون زمانی که پر بود هنوزم پره، درسته؟ در زمان بعدی از بین رفته خالی شده، نه اینکه در مثلا زمان گذشته هم در همون زمان خودش هم خالی بشه. الان صدای بنده نمیاد؟
چرا الان دوباره وحش صداتون است؟
نم رو تا کجا بود؟ ولی عرضم که وقتی اتفاق میفته به نظر میاد که در واقع این از بین رفته، این در ضرب همین نکته است دیگه، عالم ماده که میگین از بین داده عالم ماده در ظرف زمان خودش که هست.
آها خب آره میبینیم مثلا عالم خلایی نداره، عالم کیپ تا کیپ پره با این عنوان میگفت، یعنی هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه عدل یک لحظه
همه اون چیزی باید ما داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم با در با ظرف جدیدی رو برون میشیم، اون ظرف جدید ممکنه اون چیزی که رو ظرف قبلی بود الان نباشه، بعد میگیم از بین رفت.
که با شما داشتیم این سال مطرح شد که میفرمودید که حالا دقیق شد خیلی وقت گذشته، فرمودید که زمین جمع میشه، بعد سال پرسیدن که عالم ماده استاد جمع میشه یا زمین جمع میشه، این پس که اون دفعه پیش
اومد. نه عالم ماده کلا بساطش جمع میشه. خب ظاهر حالا بعضی البته من شنیدم که بعضی از مثلا مکان میگن که نه این مثلا باز یک مجموعه انسان‌های دیگه میان، نمیدونم ظاهرا حالا اعتراض که اینطوری میگن که کلا بساط زمین جمع میشه، اگر هم این باشه فلسفیش مشکل نداره، چون در اون ظرفی که عالم ماده علتش وجود داشته خودش هم بوده، در ظرف بعدی مثلا از اول وجود نداشته. درسته، یعنی ما داریم اینجوری حرکت میکنیم تو زمان بعد، تو مرحله بعدی اونجا دیگه عالم ماده رو مشاهده نمیکنه. یعنی این
از اینجات مثلا منافقی
بزرگوارین سلامت میشه. خب پرنامه اگر سوال متنی هم بخونم بعضی سوالام فرستم تو چند دقیقه باقی مونده. خانم علوی پرسیدن که سلام، سوالی برای من پیش اومده اینه که آیا در عالم بعد حقیقت ما همون عمل ماست، یعنی مثلا اگر کسی صفت درندگی داره شکل گرگ محشور میشه، و اگر اینطور آیا من نوعی محصول عملکرد عالم زر یا عوالم قبل از دنیا هستم؟ ببینید این من محصول عملکرد عالم زر که من محصول همون چیزی هستم که در عالم قبلی بودم و اتفاقاتی که در این قبل قرن من افتاده، یعنی من یه حقیقت داشتم در عوالم قبلی، اون حقیقت تنزل کردم تو دنیا، تو دنیا یه سری کارهای انجام داده و مجموعه این اتفاقات چیزی که الان هستم رو ساخته. درسته، یعنی همون گذشته من امروز من رو ساخته و الان منم فردای من رو میسازه. درسته، حالا اینکه مثلا این به شکل گرگ محشور میشه، اینا دیگه در واقع مراتب مختلف اون عالم قیامت و تمثلات متفاوتی که افراد دارن، یعنی اینکه خب بله خب مثلا تو یک موطنی هست که انسان‌ها ممکنه به شکل‌های مختلفی محشور بشن، البته اینکه میگیم مثلا به یک شکل محشور میشه نه این معنا که شکل دیگه‌ای نداره، اینا تمثل دیگه، ممکنه یک موجود در اون هم در یک آن به چند شکل مختلف تمثل کنه، از جهتش گرگ باشه، از جهتش همون انسان قبلی باشه، یعنی وقتی که میبینیش میگی این همون انسانه، یعنی الان که اون فرد رو میبینه میشناسه، میگه این همون فرد قبلیه ولی الان چهره گرگ مثلا داره، در اینو که چهره گرگ داره اون در واقع ارتباطش با حالت قبلیش هم در حفظ شده. این هست، این تو مواطن مختلفی در روایت داریم این مطلب رو بیان میکنه. در سوال بعدی پرسیدن که سلام بدون سلام میکنم مستو، با توجه به این که میگن شفاعت اهل بیت در قیامت هست و فکر برزخ خود باشیم، آیا اهل در آن برزخ نمیتونن کمکی به انسان بکنن؟ نه اینطور نیست، ممکنه شفاعت کاملا شفاعت شامل حال انسان بشه، در برزخش هم هیچ در واقع همون ابتدای که از دنیا میره دیگه سختی نداشته باشه، اما این دیگه برای همه نیست، یعنی این برمیگرده به این که چقدر ما خودمون رو وصل به اهل بیت کرده باشیم، چقدر اون نور اهل بیت وجود ما رو گرفته باشه. این از کسی که محبت به اهل بیت داره، یعنی بالاخره در باطنش یک چیزی از نور از اهل بیت هست، هر وقت این نور طلوع کنه دیگه جای واسه بقیه اون آلودگی گناه نمیمونه، اما خب این نور کی طلوع میکنه؟ حداقل بشه که در قیامت طلوع میکنه در این موطنی، اما قبل از اون هم هست یا نه این دیگه بسته داره که این چقدر وجود این فرد رو گرفته باشه. این که اهل بیت میگن که ما از برزخ شما میترسیم معناش نیست که در برزخ اهل بیت کمک نمیکنن، الا ماشاءالله هم در روایت داریم هم در تجربات مختلف که اهل بیت کمک کردن در برزخ افراد به دادشون رسیدن و کمکشون کردن و از اون مراحل سخت عبورشون دادن، حالا یعنی که یا اصلا سختی نکشیدن یا تا یک مدت سختی کشیدن و بعد دوباره وضعیت به شکل مطلوب در واقع در اومده، منتها تضمینی وجود نداره برای کسی که در واقع این کارو انجام نمیده که در برزخ به شکل کامل اونم روز شفاعت بشه. این همونایی که در برزخ هم شفاعت شامل حالشون میشه، خیلیشون سختای برزخ رو میکشن و سختای مثلا جان کندن رو اون عالم اون در واقع احتضار رو اون سکرات موت رو میکشن، اون سختی ها سختای کمی نیست، یا برزخشون برزخ مثلا سختی خواهد، اما هر چی نه انسان تقوای بیشتری داشته باشه و اتصالش و ارتباطش با اهل بیت بیشتر باشه، وجودش و سراسر وجودش رو نور اهل بیت گرفته باشن، خب این اصلا اینطور نیستش که کوچکترین سختی رو تحمل کنه، از همون ابتدا در واقع این مراحل رو ازش عبور میکنه. پرسیدن که چطور ملکات بد خودمون رو از بین ببریم. خب برای بنده که نمیدونم علمای اخلاق یه راهکارهایی دارن که الان کتابی مثل کتاب معراج السعاده جامع الصواعق رو ببینی، کتاب کشف الفتاح به زبان عربی ترجمه نمیدونم شده یا نه. معراج السعاده خب فارسیه، در خلاصه ترجمه و خلاصه کتاب جامع الصواعق مرحوم الله احمد نراق، جامع الصواعق تالیف مولا مهدی نراق، معراج السعاده تالیف مولا احمد نراق. اونا خب مثلا یکی یکی فهرستی دارن از صفات رذیله، بعد راهکارهایی رو هم گفتن، حالا بر اساس تجربیات و تمرین ها و بعضا آیات و روایات، که چیکار کنیم که این صفات رذیله یکی یکی از بین ببریم. اهل معرفت اهل عرفان این روش رو بد نمیدونن، این درجه خودش مطلوب کمک هم میکنه، خون از که انسان پیگیری کنه، اما این رو قطعا کافی نمیدونن و این رو در واقع برای رسیدن به نتیجه روش بهترین روش نمیدونن و روش در واقع میدونید که 100% هم جواب بده. چرا میان؟ به خاطر اینکه اولا این روش عمر نوح میخواد، که آدم بخواد یکی یکی همه صفات رو در واقع اصلاح کنه. ای بنده خدا رو مثلا شنیدم که میگفتش که من 20 سال گذشته و بعد از 20 سال تونستم بالاخره این شهوت طعام رو بهش مسلط بشم، این تو غذا خوردن دیگه کاملا دیگه ازش عبور کنم، دیگه واقعا این برام مسئله ای نباشه، کاملا راضی باشم به اون چیزی که هست و فقط بر اساس رضای خدا مثلا رفتار کنم و این دیگه کنترل کامل داشته باشم به این قضیه. باز مثلا این قضیه شهرت مثلا شهر طعام، اون از اون دلبستگی ها و علاقه هایی که مثلا در مقایسه با مثلا اون حب جاه و اینا خیلی کمتره. و این خیلی ارزشمنده، کسی که 20 سال مجاهده کنه این کار رو انجام بده از امثال بنده خیلی خیلی جلوتر و خیلی بهتره وضعش، هیچ کار نمیکنه و خب درگیر همین ملکاتش هم هست و با همینا هم نعوذ بالله از دنیا میره و محشور خواهد بود تو برزخ. ان شاء الله اینطور نباشه، لطف از سید و شهدا به عنایت اون حضرت دست ما رو بگیرن و از این وضعیت خارج بشه. اما مسئله اینه که اون روشی که اهل معرفت توصیه میکنن اینه که این در جای خودش خوبه، این کارم آدم باید انجام بده، اون راهکارهایی که اهل در علمای اخلاق میگن. ولی یه ایراد دیگه هم داره که غیر از اینکه خیلی طولانیه، اینه که ریشه این رذایل از بین نمیره. یعنی فکر میکنه که دیگه مثلا حسد در وجودش نیست، اما یهو توی یک موقعیت خیلی خاصی قرار میگیره که دیگه زمینه برای حسد ورزی هست، دوباره این حسد طلوع میکنه و معلوم میشه که این ته نفس انسان بود، فقط زمینه واسه بروز پیدا نمیکرد. من تا یه حدی تونسته بودم اینو سر و این شاخ و برگاشو بزنم، اما ریشه‌اش همچنان باقی مونده. راه حلی که علمای اهل معنا میگن و اهل معرفت میگن که در قرآن کریم هم هست و یکی از ابتکارات قرآن، یعنی از حقایقی است که رسول خدا این رو آوردن و روزی ما کردن، برکت اون حضرت در جامعه انسانی نشر پیدا کرده، مسئله توحید درمانی است. مسئله این که انسان بیاد و کسی که عاشق خدا میشه و موحد میشه و توحید رو باور میکنه و میششه، او دیگه اصلا ریشه این ملکات درش از بین میره. وقتی همه چیز رو متعلق به خدا میبینه و برای هیچ چیزی استقبال قائل نیست، دیگه اصلا زمینه واسه حسد باقی نمیمونه، زمینه واسه کبر و غرور باقی نمیمونه، زمینه واسه خیلی از غضب‌های منفی، این همه غضب‌های منفی رو کتر کلی از بین بره. چون همه این غضب‌ها، همه این در واقع حسدها، همه این صفات رذیله و منفی ریشش به این برمیگرده که من برای خودم یا برای دیگری استقلالی قائلم و از این وضعیت راضی نیستم و بعد میخوام یه رفتاری انجام بدم. یعنی من فکر میکنم میتونم چیزی رو به دست بیارم و الان ندارم، چیزی میتونم دارا بشم حقیقتاً و دیگری دارد و نسبت بهش حسد میبرزم، اما وقتی بدونم که او هم فقیر است، فقیر مطلق به خداست، منم فقیر مطلق خدام و هیچ کدوممون مستقلاً هیچی رو نداریم، زمینه واسه حسد باقی نمیمونه. میارم توی کتاب توحید دارو درد، این قضیه مفصل‌تر بهش پرداخته شده که چطور میتونه توحید داروی دردا باشه. مرحوم علامه طباطبایی هم ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون تفسیر المیزان بحث خیلی خوبی دارن که چطور میشه که اونجا خدا متعال راهکار صبر رو توحید معرفی میکنه. البته بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، چه ارتباطی وجود داره که صابر کسی است که انا لله و انا الیه راجعون میگه؟ هر مصیبتی، هر سختی، حالا فقط مرگ هم نیست، هر مصیبتی که براش اتفاق میفته او حرف از توحید میزنه و با توحید صبر میکنه. این توحید چجوری میتونه باعث صبر بشه؟ و اونجا توضیح خیلی ارزشمندی میدن. موارد دیگه هم این تعابیر رو دارن، یه شعری هم دارن که از گفتگویی بوده که با استاد بزرگوارشون حضرت عبدالله قاضی داشتن، یه وقتی که خیلی مشکلات مالی و تنگی معیشت خیلی فشار میاره، این خدمت ایشون و ایشون نکاتی رو بهشون میگن، همین بحث تولید رو مطرح میکنن و حدی میشه که ایشون، من از محضرشون که بیرون اومدم احساس کردم هیچ خم قصه‌ای ندارم. چطور میشه که تولید میتونه این رو کاملا درمان کنه؟ یادی ارجاع میدم به اون کتاب تولید دارو درده که اثر خیلی خوبی و خیلی خوب تو این زمینه تونستن در واقع توضیح بدن. کتاب تالیف استاد وکیلی هست، همون در واقع پایگاهی که آثار ایشون رو در واقع منتشر میکنن، پایگاه صبح توحید. میتونید این کتاب رو هم تهیه بفرمایید. پرسیده بودن که از کجا تهیه کنیم. همین، حالا پرسیدن که اثر عمل بعد بعد از توبه میماند. اینو تو توی سوالاتی که پرسیده شد عرض کردم. خلاصش این بود که اون عقاب و مجازات که کسی که توبه کنه که نداره اون عقاب و مجازات رو، اما تو حالا مراحل ممکنه بعضی آثار وضعیش رو تو همین دنیا تجربه کنه، حالا ممکنه با یه سری کارهای جبران بشه، ممکنه هست که اگه خب این اثر وضعیش دیگه باشه دیگه این قضیه، و این لزوما این نیست که حالا بخواد با توبه همه آثار وضعی هم از بین بره. مثال سادهش اینه که مثلا نعوذ بالله شراب میخوره، خب مست میشه. حالا اگر مثلا حواسش نبوده شراب خورده، او گناه نکرده، عقابی هم نداره. یا مثلا شراب خورده بلافاصله توبه کرده، خب بالاخره اون اثر طبیعیش که مستی باشه هست. و همینطور تو مراحل بعد از زندگی هم برزخ و تو قیامت، بالاخره تو مراحل این اعمال خودش رو مشاهده میکنه و اعمال زشتی که انجام داده باشه اون بالاخره بازخورد منفی ازش میگیره و این ناراحتیش هست. من کسایی که دیگه کنن از همه این مراحل عبور میکنن و به خدا پیوسته میشن و در خدا فانی میشن و دیگه از همه چیز بریده میشن، که دیگه اونا در محضر خدا حاضرن این مراحل رو به این کیفیتی که ما طی میکنیم، یعنی بقیه مخلوقات طی میکنن، طی نمیکنن و اونا خودشون قضیه متفاوته. ولی برای نوع افراد کم و بیش این آثار هست، حالا ممکنه کمتر بشه بیشتر بشه، اعمال دیگه رو بگیره. هر چی انسان تقوای بیشتری داشته باشه و در واقع رفتار کمتر سمت گناه بره و اینها، خب زمینه واسه ظهور و بروز آثار در واقع اون گناهانی که انجام داده کمتر میشه و اصل عقاب و مجازات و عذاب اخروی و اینها که نداریم در رابطه با کسی که واقعا توبه کرده باشه، پشیمان شده باشه، جبران کرده باشه که توبهش هم در واقع مورد قبول خواهد بود ان شاء الله. اما کسی که اون آثار وضعی و اون مثلا ناراحتی این شکلی و اینها کم و بیش ممکنه که انسان رو گریبانگیرش باشه. پرسیدن که در مورد زندگی در آخرت که بر اساس وحدت و کثرت هست کمی توضیح بدیم. خیلی سوال متوجه نشدم، اون مقداری که فهمیدم از سوال همون چیزی که در بحث تفاوت زندگی اخروی و زندگی دنیوی عرض کردم. اونجا مرحله ای است که انسان کثرت رو مشاهده ممکنه بکنه تو مراحل زیادی از قیامت و زندگی اخروی، مثلا کثرت رو درک میکنه، ولی این درک کثرت منافات با درک وحدت نداره و در این حال کثرت درک میکنه کاملا نگاه در واقع توحیدی هم داره و در همه چیز با همه چیز خدا رو میبینه، مشابه همون در واقع ولی خدایی که در همین دنیا زندگیش به همین کیفیت هست. بپرسن که با اثر عمل بد با ماه‌های مثل محرم و ماه مبارک میشه از بین بره؟ متعین با خود ماه که نه، منظور این چی، ولی اعمالی که این زمین در اوقاتی که زمینه واسه حرکت به سمت خدا و توبه و عام در واقع کسب نور و در واقع توحید بیشتر هستش، خب میشه این آثار کمتر بشه. این خلاصه این بس. ببخشید دیگه فکر کنم فرصت تمام شده. سوالات هم در واقع دیگه سوالی ظاهرا نیست. اگر اجازه بفرمایید بنده رفع زحمت کنم، عذرخواهم اگر چند بار صدا قطع شد که اینه گفتگو. انشالله که از اون دعاگوی بنده و بقیه دوستان باشن. ما مشروع نواباز زیارشون در جوار از ولی بن مسرزه علیه السلام خواهیم بود در توسلاتشون در این ایام سید الشهدا و ایام اسارت آل الله. این بنده حقیر رو هم فراموش نکنن، اگر توفیق زیارت رو هم در این ایام یا خصوصا اربعین داشتن به یاد ما هم باشن. ما هم دعاگو انشاءالله خواهیم بود. التماس دعا داریم از همه عزیزان و همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.